بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بنابر فرز دوم بقي الكلام در ملاحظه این که موضوع دمل باشد یا حک الجسد باشد یا قلع الزرس باشد یا اجروب باشد یا بصور باشد، حل اینها به این طریق است که ابتداءً اقوال فقها ملاحظه بشود، ثانیاً روایات من حیث و سند و دلاله ملاحظه بشود، ثالثاً ما هو المختار من الحرمت او الکراهت او غیر این قولین انتخاب بشود. تقدم الكلام که نظر ما این شد کل این عناوین اسباب ما هو الموضوع هست که اخراج و دم است، فعلیه نفعلن وقتی این ملاحظه این عناوین است نه ضرورتی دارد الی ما ذکرنا. فرع دوم در مسئله 20 از محرمات ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله و اما اخراجه من بدن غیره فلا بأسه. این فرع دوم در بیستمین از محرمات احرام. این فرع اولا توضیحش واضح است، محرم دندان محرمی را می کشد که خون می آید، محرم دندان محلی را می کشد که خون می آید، محرم محرم دیگری را یا محل دیگری را حجامت می کند، محرم از بدن گوسفندی خون بیرون می آورد، محرم محرم دیگری را آمپول می زند که خون بیرون می آید. کل این فروض جزء فرض دوم است و اما اخراجه من بدن غیره، غیر انسان باشد، گاو باشد، اگر انسان است محل باشد یا محرم باشد، اگر محرم است ضرورت داشته باشد یا نداشته باشد. ظاهر این عبارت کل این فروض را می‌فرماید جایز است. دلیل بر این حکم این است که دلیل بر حرمت نداریم. مقتضای اصل عدم حرمت است، فعلیه لا ينبغي تأمل در این فرد. روایتی در باب 80 از تروک، حدیث 6، از این روایت توهم شده است که خون در آوردن محرم حرمت اون اختصاص به خود محرم ندارد، حرام است. از محرم دیگر حرام است، از محل دیگر حرام است، از گاو حرام است. محرم نباید خون کسی را در بیاورد. این روایت عن عبدالله ابن سعید قال قال ابو عبدالله ابو عبدالرحمن قال ابو عبدالله علیه السلام من المحرم یعالج دبر الجمل، قال علیه السلام یلغا عنه دواب ولا یدمی. این جمله یدمی مهم این است که محرم خون نباید در بیاورد. اگر از شتر نباید خون در بیاورد، از انسانم نباید در بیاورد. اگر از شتر حرام است، از انسانم حرام است. پس این روایت مهم این است که معافاده سیدنا الاستاد ناتمام باشد. این روایت را ما در باب قمل و قرد قرد اونجا این روایت را به نظرم باید گفته باشید. این روایت هم مشکله سند دارد، هم مشکله دلالت دارد، اما دلالتش ظاهراً بین فقهای شیعه قائل نداره که بگویند از بدن حیوان در آوردن خون حرام است، مخصوصاً مورد روایت مورد ضرورت. این حیوان شپش گرفته، این حیوان موانع دیگر را گرفته است که این ساربان میخواد معالجه بکند. هم از کلمه معالجه این استفاده میشود، هم به مناسبت اینکه اون مرکز حیوان نوعاً حشرات جمع میشه، قرد جمع میشه، قمل جمع میشه، سایه پشه جمع میشه. به این دو قرینه این روایت مورد ضرورت، ضرورت که در انسان هم اشکال نداره. این روایت هم من حیث دلاله از با بود عدم عمل و از بود اختصاص به مورد ضرورت ناتمام است، کما اینکه از نظر سند هم فی غایت الاشکال است. اون اشکال از نایه عن الحسن ابن علی الکوفی. حسن ابن علی از اون اسامی است که مشترک بین صد و خورده است، شاید صد و بیش از ده نفر مسماست به حسن ابن علی. این اشتراک در منحنفی صدمه نمیزند، برای اینکه حسن ابن علی کوفی با این قید منحصر به فرد است، ولکن مهم در این شخص این است که در رجال توثیق نشده، فقط در اسناد کامل زیاره واقع شده. اگر وقوع در اسناد کفایت کند لا بأس، بقیه رجال سند همه معتبرند، و اگر کفایت نکند که نمی کند، روایت ضعف سندی دارد. فعلیه این توهم مردود است من حیث و سند و من حیث و دلاله. نه، این فروضی که گفتیم، بعضی از این فروض خالی از اشکال نیست، نه از جهت احرام، بلکه از جهت حرمت. ملاحظه کنید، یکی از این فروض این است که محرم حجامت بکند محرم دیگری را که اون محرم ضرورت به حجامت ندارد، دل بخوام خواه حجامت کنه، خوشش میاد از حجامت. این عهد فروض است دیگه، نی؟ حجامت محرم از محرم دیگری که ضرورت نداره، بلکه همین میخواد محرم دیگری رو آمپول بزند که به تقویتی ضرورت فعلی نداره. این عهد صور است. در خصوص این فرد مشکل داره. چرا؟ برای اینکه اون محرم که ضرورت به حجامت ندارد، ضرورت به آمپول هم ندارد. اون محرم علا نظریتن که دقیقم هست و اون این است که حجامت با اون برای اون خود اون محرم حق ندارد حجامت کنه. چرا؟ برای اینکه برداشت از ادله حجامت و غیره این است که لا فرق بین المباشرت و تسبیب. اون محرم مباشرتا خودش خون را بیرون نمی آورد، اما با تسبیب خون را بیرون می آورد. حتی اگر امرم نکرده باشه، نگفته باشه آمپولم بزن، نگفته باشد که مرا حجامت بکن، مجرد رضایتشم باید اشکال داشته باشد. اگر قائل شدیم که این عناوین اعم از مباشرت و تسبیب است، واضح است که بر اون محرم حجامت حرام است. کما ذکرنا در مسئله تراشیدن سرم این فر را ما اونجا بحث کردیم، شما فراموش کردیم. فعلیه بنابر این مسلک که حرمت برای مطلق محرم اعم از مباشرت و تسبیب است، خب اون محرم برای شرام است، این محرم داره علی مسلک مشهور تعاونه بر اسم میکنه، آمپول را که میزند این معاونت بر اسم است دیگه. این که او را حجامت میکنند این معاونت بر اسم است. علی مسلک مشهور، نه مسلک مرحوم ایرانی بلکه آقای خویی و جماعتی، نه، علی مسلک مشهور در باب تعاون کل این فروض باید اشکال داشته باشد، مگر الان مسلک مرحوم ایرانی بگیم که کل این بحثای تعاونی از این بنابر این مسلک از حرمت خارج بشه. مشهور میگن تعاون عبارت از این است که کسی فعل حرامی را انجام میده، شما کمک بهش کنی. مرحوم ایرانی در مکاس خونده این، اون میگه نه، تعاون باب تفاعل طرفینه، دو نفری یک معصیت رو انجام بدن، که کل مباحث بحث تعاون رو این دو مبنا فرق میکنه. لاکل این فرق توضیح میخواد. لا تعاونوا علی البر و تقوی باب مفاعل است دیگه. علا کل حال این انشاءالله تعالی در مکاسب، مکاسب محرم، اونجا بحث میکنیم. علا مسلک مشهور و بر این آقا حرام است حجامت کنه، برای اینکه حجامت تسبیبیه دیگه، نی؟ این محرم که حجامت میکند این معاونت بر اسم است. اگر معاونت بر اسم است، این حجامت مؤمن از باب تعاون اشکال دارد، حرام است، ولو از حیث احرام اشکال نداشته باشد، من حیث انه تعاون بر اسم است اشکال دارد. و کیف کان این فرق، در غیر این صورت لا شبهت به این که حرمت ندارد، من الحیوان باشد، من الانسان باشد، انسان محرم باشد، محرم نباشد، اون انسان محرم ضرورت داشته باشد یا نداشته باشد، حرف حسابی یک کلمه و اون این است که اصل عدم حرمت است. فرع سوم، ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قولهی کما لا بأس به اخراجه من بدنهی عند الحاجه، مریض است احتیاج به حجامت دارد، دندانش خراب است، ضرر دارد براش، احتیاج به کشیدن دارد، مریض است، احتیاج به آمپول دارد، این جایزه یا جایز نیست؟ سیدنا الاستاد می‌فرمایند لا شبهت فی الجواز. ول وجه فی ذلک، اولا ادله عامه مثل قبیل لا حرج فی الدین، رفع مستور رو الی، این فرض رو شامل می شود. و ثانیاً خود ادله ما این فرض و قصرت و شمول است، برای اینکه در خود روایات تحریم داشت چی؟ الا ان لا یکون له بد من ذلک، خود روایات تحریم این فرض را استثناء کرده است. بر این اساس است که مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 527 می‌فرماید و علم ان الخلاف بالمسأله بالتحریم او الکراهت انما هو عند عدم الضروره و الا فما ها لا خلاف اصلا فی الجواز فعلیه. بفرمود دلیل بر جواز اولا اجماع است کما عن الحدائق و ثانیا قصور ادله است مقتضای اصل عدم حرمت است و ثالثا ادله عامه رفع مستور رو الیه است. فرع چهار کما اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله ولا کفارت فی الادماء ولو لغیر ضرورت. طبعا دو بحثی، یک بحث اینه که ضرورت، این که واضحه که نداره، برای که حرام نیست که کفاره داشته باشد. فرض دوم این است که نه، این مسئله حرام بوده، حجامت ان اختیارم بوده، تزریق ان اختیارم بوده است که این حرام است. می‌فرمان این کفاره ندارد. عدم کفاره در ادما سه کلام را ملاحظه کنید و دو روایت را ملاحظه کنید. کلام اول ما ذکرنا که سیدنا الاستاد فرموده است ولا کفاره. کلام دوم ینابی جلد 7 صفحه 152 کافی ابو سلاح و فی حق الجسم دم و شاتل و فی قلع الزرس دم و شاتل. این دو فتوا از مرحوم حلبی در کافی با آدرس ینابی. ینابی جلد 30 صفحه 409 و اخراج دم ولو به سواک او حک الرأس یا حک اون دانه های کوچک که لبها نوان میزند باید اون باشد. رأس اینجا اشتباه نوشته شده، این مهم نیست. حالا حک جسد باشه یا حجامت باشه یا کندن اون دانه هایی که به لب میزند، پوسته هایی که لب در میاد خشک میشه، اونا بکند خون در بیاد. بسر در روایت هم بود دیگه. و فدیت و فدیت و اخراج و دم شاتون ذکره بعض اصحاب المناسک. این عبارتی خوندیم و فدیت و اخراج شات عبارت مرحوم شهید در دروسه. مرحوم شهید در دروس ایشون هم فتوا داده بین که هم کفاره دارد هم کفاره شات است. بنابراین هم مرحوم حلبی فتوا داده به شات، هر دو، هم فتوای به کفاره داده هم فتوای به شاد داده و هم مرحوم شهید، منتها مرحوم شهید ضعیفتر بحث رو بیان کرده. کما ذکره بعض اصحاب المناسک، این اشعار به این داره که خودش قبول نداره میگه در بعض از مناسکای اون زمان این فتوا آمده، به این که اخراج و دم هم کفاره دارد و هم کفاره اون شات است. کفاره ما اداییم دو بزرگوار کسی از فقها ها قائل نشده، فقط احتیاطی است که جماعتی از فقها ها بلکه کل فقها ها کردن، احتیاط مستحبی نه وجوبی. مدرکی که برای کفاره بلکه شات ارائه شده است، حدیث 1 از باب 19 از ابواب بقیه کفارات. ان رجل من اهل خراسان ان مساله وقعت في الموسم لم يكن عند مباديه فيها شيء. اون مسئله این بوده، مهر من قلع زرسه فكتب عليه السلام يحرق دما. دندان کشیدن دو بود داره دیگه، یک بود کشیدن دندانه، یک بود این است که با این کشیدن خون هم بیرون بیایه. مختلف دندان و لثه ها، مثلا اگه بعضی از امراض گرفته باشن با دستم میشه کشید هیچ خونم نمیاد، کما رعینا. یه مرضی است که لثه را میگیره کل دندان ها شل میشه، خودش میفته یا با دست میکشه. این کفاره به حساب دندان نباشد، به حساب ما هو ملازمون لقلع الضرس باشد، یا به حساب دندان هم باشد، علاقه اون فرع مستقل نیست، اشر نایل ازاله. این روایت دلالت میکند بر اینکه خون بیرون آوردن کفاره دارد. حال دلالت بر اینکه قلع و زرس به نفسی کفاره دارد یا ندارد اون باشد. اگر این دلالت داشته باشد معلوم است که قلع و زرس خصوصیتی ندارد، گوشش هم بخارد همین است، حجامت هم بکند همین است، آمپول هم بزند همین است. بر این اساس این توهم برای مرحوم ابو سلاح الحلبی و ما نقله و شهید به وجود آمده است که فل ادماء کفارتون. این حدیث استدلال به این واضح و ضعف است، برای اینکه اولا این روایت مرسلتون است و ثانیا مزمرتون است و ثالثا مکاتبتون هست، سه اشکال واضح دارد. مرحوم اردبیلی یک اشکال چهارمی هم در مجمع جلد 7 میکنه، میگه اصلا رکاکت متنی دارد این حدیث. ما اینجا نفهمیدیم، معلوم نیست رکاکت متنی داشته باشد، شاید در جمله ان مسئله وقعت فی الموسف لم یکن عند موالیه فی آشد یه مقدار مشکل داشته باشد. لا اصل مسئله مهر منقلع زرس و کتب علیه السلام یحرق دما، چه رکاکتی دارد؟ علا کل حال، حالا رکاکت دارد یا ندارد، این حدیث واضح و ضعف است. استدلال به این حدیث متنن و سندن فی غایت الاشکال است. دو تا روایت دیگری در این رابطه هست. یک روایت یک از باب 8 از بقیه کفارات، دو روایت 5 از باب 8 از بقیه کفارات. حدیث 5 ذکر نامرارم که هم ضعف سندی دارد، هم اختلاف متنی دارد، جرحته هست، خرشته هست، مفصل بحثش انجام شده. فعلی این حدیث لمکان ضعف سند و لمکان ضعف دلالت من حیث این که در مصدر خرجته هست یا جرحته هست، فرق این دو تقدم الکلام. پس این حدیثم دلالت بر وجوب کفاره در ادمان ندارد. اما حدیث 1 گرچه سابقا سندن و دلالتا ملاحظه شده است، مورد استشهاد این جمله هست. ملاحظه کنید: او لبس مؤثوبا لا ينبغي له لبسه، او اکل طعاما لا ينبغي له اکله، و من فعله متعمدا فعليه دم شاد. این هم دلالت ندارد. بعضی ها خواستن از این جمله یک قانون کلی در باب حج استفاده بکنند، و اون قانون کلی این است که هر موردی که نص خاص ندارد شاد. اگر این قانون استفاده باشه بله خوبه، در باب ادما هم نص خاص نداره فعلیه شاد. ولی آیا این روایت این قانون کلی را دلالت دارد یا ندارد؟ روایت در مورد لبس و عقل است، اخراج دم چه ربطی به لبس دارد، چه ربطی به عقل دارد؟ علاوه فرض این که این روایت قانون کلی به دست بدهد، کل ما لیس فیه نسون فعلیه شاتون، این اختصاص به خوردنی ها پوشاندین ها داره. هرچه پوشیدنیست این حکمش این باشد، هرچه خوردنیست قانون کلیش این باشد. اخراج دم نه خوردنیست نه پوشیدنی. روشن شد؟ فعلیه الالآن نه حدیث 5 دلالت دارد، نه حدیث 1 دلالت دارد، نه حدیث 1 باب 19 دلالت دارد. اما از مجموع ببینید چرا فقها احتیاط مستحبی کردن. اگر میخواید متوجه بشید که چرا فقها احتیاط مستحبی کردن، برای اینکه اولا برای اینکه میخوان، بعضی هستن عادتشون برای این است که مخالفت با احدی از فقها نمیخوان بکنن، اینها برای اینکه مخالفتی با حلبی نکرده باشن طبق نظر حلبی او میگه واجب است، اینها مندوم میگوین که در عمل مخالفت با حلبی هم نشده باشد، یا مخالفت با اون کسی که شهید از اون نعم میکند نشده باشد. و ثانیاً این مسئله را مطرح کنید، اولا دو نفر از فقها قدر متیقن غالب وجوب است، و ثانیاً سه تا روایت به اصطلاح با ضعف سند و ضعف دلالت هم که هست، این 5 مطلب موجب این است که فقیه با جرأت بگوید کفاره مستحب است. همان که با جرأت بگوید اون کفاره مستحب شات است. ولذا این که میبینی در زیادی از کتب روی این شات اصرار شده است، به خاطر اینکه دو نفر از فقها گفتن سه تا روایتی هم که دلالت ندارد هست، حکم استحبابی مانعی ندارد. امام مهدی علیه السلام فرمود الا ما حکیه الدنیا سوقون ربح فیها قومون و خسر فیها الآخرون. ربح فیها قومون مثل همین شما علما که سفرای مکتب تشیع هستید، مرزبانان مکتب تشیع هستیم، مبین احکام اسلام هستید، مبلغ اخلاق اسلامی هستید. هر بشری میگوین احتیاج به مهدی دارد. بالفطره میگن احتیاج داره. خب اول مهدیش خداوند متعال است که تکوینن و تشریعن بشر را هدایت کرده است. بعد از خداوند انبیا، معصومین، ائمه علیهم السلام آمدن مردم را هدایت کرده. این احتیاج بشر به مهدی مثل سایر احتیاجات انسان هاست. انسان اگه تشنه است، خب نیاز به آب داره. این نیاز بدون آب در خارج محقق میشه؟ اگر در خارج آبی نباشد، میلیون ها بشر که نیاز به آب داشته باشد میمیرد، آبی نیست. نیاز هست، آدم تشنه آب میخواهد، اما در خارج آبی نیست. کمان که کل بشر بالفطره نیاز به معکولات دارد، گرسنش میکنه، نان میخواد، غذا میخواد، نیاز هست. جو ملکه جو در انسان هست، اما این نیاز اگر در خارج نان نباشد، گندم نباشد، جو نباشد، برنج نباشد، سبزی نباشد، سیب زمینی نباشد، پیاز نباشد، این نیاز برداشته میشه؟ قطعا برداشته نمیشه. اگر میلیارد انسان در خارج باشد، غذا اصلا نباشد در خارج، نیاز هست، اشد نیاز است، اما نیاز فایده ندارد. باید در خارج آب باشد، نام باشد، تا بشر به هلاکت جسمی نرسد. نیاز انسان ها به هدایت هم همین است. مجرد نیاز یا باید عقل سلیمی باشد که راهنمایی درستی بکند، یا باید کتاب سنتی باشد که تعارضی نداشته باشد که هر کسی بفهمد. اینها که همش جای تأمل است. لذا میبینید این همه اختلاف در امور معنوی حاصل شده. 72 فرقه برای چی آمده؟ همه عقلم دارن، همه کتابم دارن، همه سنتم دارن. نیاز معنوی خیلی ظریف‌تر از نیاز مادی است، از نیاز جسمی است. ولی در اون طرف زیاد مشکلی نیست. حالا گندم باشد، هر قسمش باشد، جو باشد، هر قسمش باشد، برنج باشد، هر قسمی باشد، نیاز را برطرف میکنه. اما نیازهای معنوی هدایتی را هر کسی نمیدونه. افراد خاصی هستند که اینها میتوانن بشر را هدایت کنن و به قلعه معنویت برسانن، انسان کامل درست کنن. هر فردی نمیتوانه این مسئولیت را به عهده بگیرد. یا مسئله ادعاش هم نمیشود کرد. بزرگترین اختلاف همین مسائل معنوی است، چه در اعتقادیات، چه در احکام و غیره. بر این اساس نیاز بشر به هدایت به شما سفرای امام زمان صلوات الله علیه است که می توانید با وجود معلوماتی که دارید، اخلاق پسندیده ای دارید، می توانید اخلاق انسان ها را تصحیح کنید، عبادات انسان ها را بیان کنید، مصالح انسان ها را تبیین کنید. اگر ما به وظیفه خود عمل بکنیم که می کنیم انشاءالله، مخصوصا در همین ایام تعطیلی که بسیار سنت خوبی بود گذاشتن ائمه علیهم فقها رضوان الله تعالی علیهم، پنج ما درس میخوانیم، باز یک ما میریم در خارج، پیاده میکنیم معلومات خودمون رو، هم معلوماتمون بهتر حفظ میشه، هم بشر را هدایت کردیم، هم نظام را حفظ کردیم. این احزیزها خورده سال قبل بوده، از تاریخ فقه ها را بخونید. مرحوم قزوینی که مرجع تقلید بوده و ادعا میکنن که تشرف هم حاصل میکرده، نجف را رها کرد رفت در حله، در مدت کمی مرحوم عاشق در مستدرک نوشته، مستدرک بهار اونجا نوشته که در مدت کمی 100,000 شیعه خالص درست کرد. یه مرجع تقلیدی، مرکز علمش و مرکز تدریسش رو رها کرده رفتی یک شهر کوچیکی و قهرن. این همت 100,000 که 300,000 هم انسان میتوانه درست کنه. مرحوم احمد حسین رو ببینید در هند چگار کرد. میتوانیم، اما به شرط اینکه به وظیفه خود عمل بکنیم. این که امام هادی علیه السلام فرمودن الدنیا سوقون ربح فیها قومون، انشاءالله تعالی همه شماها از مصادیق این روایت شریف باشید، خصوصا در ایام ماه محرم که مجال خوبی است از برکت امام حسین علیه السلام برای هدایت انسان ها. هر دهی که بره 4 نفر جمع، اگر برای خدا باشد 4 و 40 و 400ش فرق نمی‌کند. یکیش هم باشه کافی. الدنیا سوق ربح فیها قوم، مخصوصا در ایام محرم علاوه بر جهات عبادی مردم، قرائت مردم، نمازهای مردم، اخلاق، قصص، تواریخ صحیحه، از مصیبت ابا عبدالله علیه السلام غفلت نکنید. اونی که برکت میده به بیانتون ذکر مصائب ائمه علیه السلام. اونی که برکت میده به بیانتون این است که ذکر مصائب ائمه علیه السلام داشته باشید. مجلس بدون ذکر مصیبت ختم نشود. ملاحظه کنید ائمه علیهم السلام خودشون در این مصائب، مخصوصا مصائب ابا عبدالله علیه السلام، همه گریه کردن. بهار جلد 44 صفحه 200 حدیث 24 و حدیث 28. در این احادیث بعضی شعرا که خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن اینجوری نقل میکنن، میگن امام به ما امر کرد که شعر بخوانید، مرثیه بخوانید. میگه ما رو خوندیم. صاحت باکیتن یا ابا یا ابتا، صاحت در بعضی از این روایات دارد فسمعت البکاء من الدار. اینجور روزی بخوانید که همه خانه به گریه در آیند. هرچی بیشتر بخوانید قهرن اثرش بیشتر است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض می کنم به مناسبت فوت مرحوم آقای کنی رضوان الله تعالی علیه که عاش سعیدن و مات حمید، همه ماها، همه شماها یک حمد و سوره برای ایشون قرائت بفرمایید. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.